راجع شد اگر امکان داره در این زمان باقی مانده بپردازیم به بحثی که پزشکان عراقی مطرح میکردن.
بله، اگر که من وقتی شدارم چشم میپرسیم.
خواهش میکنم،
بپرد. کنم که پزشکان عراقی طبیعتا نمیتونستن خارج از شرایط و اوضاعی که در کشور عراق هم صحبت کنن، یعنی قرار نبود که بحث یک بحثی نیوترال، یعنی بحثی خونسا داشته باشن در تو مسائل روحی روانی. طبیعتا بار علمی بحثشون پایین میومد، یعنی پزشکان عراقی میبایست که در چارچوب شرایط عراق بحث میکردن. چیزی که باعث اعتراضشون شد، یعنی اعتراض نسبت به وضعی که در عراق است، همونطور که قبلا از کم درصد بسیار بسیار بالایی از افسردگی بود در جوانان زیر 16 سال، چیزی که در عراق سابقه نداشت. میدونی که عراق کشور بسیار غنی بود قبل از جنگ. عراق کشوری بود با جمعیت نسبتا کم، یعنی کم واقعا در قیاس با سرمایه هاش، در حالی که یکی از حوزه های بسیار غنی نفت هست در دنیا. عراق اگر که یک رهبری مردمی میداشت، میبایست که کشوری میشد با همه امکانات عالی برای زندگی و شکوفایی و کمترین زمینه برای بیماری های روی، در حالی که الان واژگونه و وارونه این مسئله حساس میکنه.
بله.
بهایی که مردم عراق میپردازن، هر چی که من از این به بعد میگم سعی میکنم که ترجمه کنم و اینم منعکس کنم صحبت همکاران عراقی رو. ایشون میگن بهایی که ما میپردازیم از دو جنبه است. یکی، ما الان داریم تاوان 10 سال تحریم رو میپردازیم. 10 سال شما روزه بدید دیگه ملت، حتی یک فرد دیگه از پا در میاد. شما میدونید که 30 روز هم قاطعا روزه میگه، در ماه رمضان شب هم همه دونه دسترسی به غذا و اینها داره. بالاخره روز آخر ماه رمضان احساس میشه دقیقا که 30 روز در حال روزه بوده اون فرد. این هرچند که قابل مقایسه نیست روزه که از سر عبادت یا موهبت به هر حال روحانی گرفته میشه و عرفانی تا یک روزه تحمیلی،
بله، اختیاری یا اجباری،
دقیقا بعد اصلا قابل مقایسه نیست. ولی من ناچارم به یک نمونه های متوسط بشم که ذهن شنوندگان ما هم خرسند باشه که به هر حال بحث ما انتظاری نشه. باور کنید که تحریمی که اصله کشتار جمعی است، یعنی این تعبیری بود که پزشکان عراقی داشتن که آقا جان تحریمی که اصله کشتار جمعی، شما از زمانی به قتل عام مردم عراق پرداختید که اولین روز تصمیم گرفتید تحریم کنید ملتی رو به هیچ دلیل، به خاطر اینکه دیکتاتوری آمده است و با شما توافق نمی کند، شما ملتی رو به گروگان گرفتید، به گروگان تحریم، و بعد به تمام شؤون این مردم شما آسیب رسوندید. و بعد آمار میداد، آمارهای بسیار زیاد و در این حال دلخراش از دختران جوان در کشور غنی مثل عراق با همه منابع و امکاناتی که داره که اینها خودفروشی میکردن. بعد چون اینها در کاراکتر این دخترها نبوده که خودفروش بشن، هرچند که هیچ خودفروشی در دنیا البته در کاراکترش نیست و خودش قربانی نظام اجتماعی است، این بسیار نیست من اینجا واضح بگم و شفاف، در این حال به هر ترتیبی که دختر مثلا 14-15 ساله از یه خانواده بسیار متعارف و معمول در کاراکترش نیست این کار رو بکنه، خودش رو بفروش. خب وقتی که این کار دست میزنه تا معیشتش رو تأمین کنه یا تحصیلاتش رو تأمین کنه یا هر کار دیگه باش بکنه، بعدش در هم میزنه. وقتی که در وجدان در خلوت وجدان خودش میشینه و فکر میکنه این جوان که هیچ گونه راهنمایی هم نداره، هیچ گونه یاری دهنده هم نداره، هیچ گونه به اصطلاح امکان بحث روی این خطا یا این مشکلی که بعضی پیش اومده نداره، در هم میریزه. این یک نزله، یعنی یکی از عوامل درصد خودکشی های بالا در عراق دخترانی هستند که از سر ناهنجاری ها و معضلات زندگی اجتماعی دست به این کارها میزنن یا حتی خلاف های دیگه به لحاظ اخلاقی، و بعدش خب درگیر مسائل وجدانی میشن و نهایتا خودکشی میکنن. اینها رو میشه نجات داد هر باش یک دستگاه عریض و طویل و عظیم روان پزشکی دایر باشه در عراق، که طبیعتا نیست، در ایران هم ما نداریم. به هر حال دستگاه روان پزشکی در هر کشور طوری کوک شده که به بیماری های متعارف و معمول در زمان صلح پاسخ بده. جنگ حالت ویژه است. شما حتی در بیماری های عفونی یا در جراحی یا در سایر بیماری های جسمی هم در دوران جنگ جوابگو نیستی، و به همین خاطر هم هست که در جنگ ایران عراق شما شاید بودی که برای کمک هایی از هند و از فیلیپین و از فرانسه و از جای مختلف میشد که ما میتونستیم از پس این جرایی ها بردیم.
بله.
در عراق گفته این همکاران میگفت آقا جان ما در این دو تا تاوان رو میپذیریم، یکی اینکه 10 سال به ما تحمیل کردید یک تحریم رو به هیچ دلیلی و این مردم رو اینجوری شکنجه کردید، ما الان عواقب روحی اون 10 سال رو میپذیریم، به اضافه اینکه یک جهنم دیگه رو بعد از اون تحریم به ما تحمیل کردید، این همه بمب روی کشور ریخته شده، این همه خانواده از هم پاشیده شده، این همه زن باردار سیاست زمین کرده، این همه زوجهای جوان برادی کشون از بین رفته و بسیاری معضلاتی که شما میدید تا آمده یک جنگ میتونه ایجاد بشه. خب این هم مزید بر علت 10 سال تحریم، بعدش یک جنگی که هیچ، یک جنگ واقعا بی همتا که شما کمتر نمونه میتونید در تاریخ مدرن پیدا کنید که مشابه این جنگ باشه.
بله.
و الان روزانه در واقع حداقل 300 نفر عملا کشته میشه که شاید آمار رسمی 50 نفر هر روز مثلا از لابلای این اخبار ژورنالیسم کنترل شده آمریکایی و اینها بتونه بیرون بیاد، در حالی که رقم واقعیش نزدیک به 300 نفر هر روز هست به عناوین مختلف.
بله.
اینا به این آمار رقم خودکشی ها و تصادفات ماشین رو میدم به هر حال مرز نیروهای نسبتا طبیعی را بذارید، میبینید که کشور عراق تبدیل شده به قصابی که دنده انسان ها هر روز سلاخی میشه. اینه که خب این آدم هایی که کشته میشن چه در درگیری ها چه در بمب هایی که گذاشته میشه و یا اون جوانی که خودکشی میکنه، اینها موجودات منفردی نیستن که از خاره از سیاره های دیگه اومده باشه، اینها پیرامونش خانواده هاییست، عزیزانیست، نزدیکانیست. وقتی که اینا کشته میشن و یا خودکشی میکنن، خب شما ماجرای روحی رو منتشر کنید توی کل خانواده و قبیله و به اصل اقوام. اینه که صحبت از یک نشنال به اصطلاح اعضای یک عذاب عمومی هست، یعنی صحبت از اینه که یک ملتی در عذاب در عراق که روز به روز هم به زخماش اضافه میشه. اینها این واقعا بحران عراق شرم‌آوره برای خودت خودتی بزرگی که اینجوری یک طرفه و در یک جنگ نابرابر ملت کوچیکی رو اینجوری به هر حال زیر چنگال گرفته و لهش کرده. این که مسئله عراق از این زاویه مسئله عراق مسئله کل بشریت به نظر من، مسئله عراق به هیچ عنوان نه به عراقی ها محدود میشه نه به چهار مرزهای این کشور. عراق امروز نمایندگی میکنه کل مظلومیتی رو بشر که بشر مترقی شاهدش هست. عراق و وضعیت عراق امروز نمایندگی میکنه یک ستم عریان بسیار بسیار غیر قابل قبول، یعنی یک تبخشی در دنیای مدرن که هیچ عنوان دیگه تاریخ مطرح نداره، هیچ عنوان محلی برای استفاده نداره و بروز نداره. ما شاهدش هستیم. مثل این میمونه که مثلا در اروپای پیشرفته شما یا در آمریکا شما شاید این باشه که مثلا وبا یا طاعون میلیون‌ها نفر بکشه، خب طبیعتا چیزی غیر معمول. در عراق الان وضعیتی جدی داره که با معیارهای بشر مترقی و امروزی به هیچ عنوان تطابق نداره و تطبیق نداره. اینه که ابعاد فاجعه در عراق غیر قابل تصوره. این استاد صحبت کرد میگفت دانشجویانی که برای من میان سر کلاس مثلا هر روز تعدادشون کم میشه، میگفت شما فکر نکن که اینا مثلا فرار میکنن کلاس تو میان، یعنی میگم که پول نداره ادامه بدن، میگفت حذف میشن یکی یکی یا سر راه بمب بهشون میزنه، یعنی سرباز آمریکا اگه مثلا بدنش تب داشته یه تیر به اینا میزنه و اینو خیلی جدی هم مطرح میکرد. یا اینکه خودکشی میکنن، میگفت من کمتر دوره ای دارم از دانشجو، من این کمتر ترمی هست که اگه با 50 تا دانشجو شروع میکنم 50 تا دانشجو مثلا فارغ التحصیل بشه یا فرض به ترم بعدی بره. میگفت معمولا با 50 تا پیش میکنم مثلا 13 14 نفر آخرش میان امتحان میدن و این شما من توجهتون رو جلب میکنم و تقاضا میکنم مکس کنید روی موضوع. یک کلاس شما در نظر بگیرید اول ترم با 50 نفر دانشجوی با استعداد با شور و نشاط پر از امید به زندگی شروع میشه، بعد آخر ترم که استاد میخواد امتحان بگیره 14 نفر مثلا اونجا نشستن دارن امتحان میدن و مابقیش کشته شدن یا خودکشی کردن یا مفقود شدن. خب اولا شما حال این استاد رو در نظر بگیرید که چه انگیزه براش میمونه و بعد این وضعیت رو کشوری که شما نسل جوانش رو داره تربیت میکنه که آیندهش رو تضمین کنه و این کشور رو به هر حال پیش ببره، چون به هر حال نسل به نسل شما باید این وضعیت رو بدید و به هر حال کشور کسی باید ادامه بده تکامل و توسعش رو. وقتی که این چنین نسل زیر تیغه هست طبیعی است که این کشور بی آینده است. میدونید که در جریان هستید که بسیاری از اساتید عراقی بعد از اینکه دولت جدید سر کار اومده مفقود شدن.
بله.
خیلیشون تو خونه هاشون کشته شدن. این یکی از آماری که این همکاران عراقی میدادن، میگفتن که تا الان نزدیک به 200 تا استاد دانشگاه کشته یا مفقود شده. و این به نظر میاد که دارن مغزها رو تخلیه میکنن در عراق، یعنی دارن گروه نخبه جامعه رو از بین میبرن، یعنی بصیرت و آگاهی جامعه رو دارن میکشن، این کشور عراق رو دارن تخلیه میکنن از نیروی فکری و اندیشه ورزش که قرار این کشور رو بسازه و جلو ببره. ولی زمان این 200 استاد دانشگاهی که کشته شدن همه دنبال تهیه سلاح کشتار جمعی به زعم سیاست خارجی کشور آمریکا نبودن، که در رشته پزشکی، ستاره شناسی، فیزیک، شما بگید تا تمام رشته های تحصیلی اینا بوده. من اینو مشخصا سوال کردم که آیا این اساتیدی که شما اسم میبرید اینها در فیزیک هسته‌ای بودن همشون، یا مثلا پیرامون تحقیقات اسلحه‌ای و نمیدونم توسعه احیانا نظامی بودن که شدیداً واکنش شدن؟ نا تطال از به هیچ عنوان، بلکه اینها چیز بودن، اینها از تمام فرقه های در حال تغییره بودن.
بله.
شما حالا این قصدی رو نگاه کنیدش در این کشور جواناش خودکشی میکنن یا کشته میشن، 10 سال تحریم شده به این کشور، نسلی در کمبود ویتامین، در سوء تغذیه، میلیون ها کودک ناقص العضو به دنیا اومده، میلیون ها انسان افسرده داره که هر آن میتونن خودکشی بکنن، یک کشور پریشان داره که هیچگونه امنیت نداره، جنگ داخلی تقریبا داره، هر روز در حال انسان ها کشته میشن، هنوز از درآب تحریم وضعیت به حال تحریمه، یعنی هنوز درآب شما مشکل برق و آب و مواد اولیه زندگی داره، تمام اینها روی مردم تاثیر میذاره که اینها بار روانپزشکی این کشور رو یه بار غیر قابل حمل و غیر قابل به اصطلاح اقدام میکنه. شما هر چقدر هم که در اونجا صلاحیت داشته باشید اون روانپزش اصلا نمیتونید کار بکنید. پیامی که همکاران عراقی ما داشتن که آقا جان آمریکا کشور ما رو جهنمی کرده که بسیار بسیار بدتر از اون جهنم موعوده و در نتیجه ما به هیچ عنوان نمیتونیم کار کنیم اگر که این وضعیت تمام نشه. به همین خاطر اینا قطعنامه‌ای دادن، یعنی پیشنهاد که چون به کنگره سیاسی پیشنهاد دادن، این که ما هیچ نمیخوایم شما ما دارو بدید، یعنی میدونم که کمک ممکن به لحاظ این که چگونه تیم‌های حل بحران بزنیم اینو بلدیم خودمون، شما فقط زحمت بکشید به کشور آمریکا فشار بیارید بیرون بره از کشور ما، ما بالاخره به هر دست به عصایی که شدیم میتونیم از این بحران بیرون بیاییم. و این پیام نهاییشون و درخواست نهاییشون که برحال ملت عراق درخواست خودش میتونه مسائلش حل کنه، ولی 90% مشکلاتی که در عراق ایجاد شده مستقیما نتیجه تجاوزش که به این کشور شده، نتیجه 10 سال تحریم است. از این زاویه بد نیست که اون نیروها و عناصری در ایران هم و یا در صف اپوزیسیون یا به نام اپوزیسیون که امروز به هر حال خودشون اینجوری جا زدن که فکر میکنن که در کشور ما هم تحریم قرار به مسئله رو حل کنه، هرچند که ما نمونه تاریخی نداریم، بعد این نگاهی بکنن به نمونه عراق، بعد این که به هر حال با چشم باز نگاه کنن و یک همچین مصیبتی رو برای کشور ما آرزو نکنن که مردم ایران وجدانن مستحق یک همچین سناریو سیاهی نیستن. ما به اندازه کافی در کشور موضع داریم، اندازه کافی در کشور ما ناهنجاری های اجتماعی، همین که از کشور ما با 75 میلیون جمعیت حالا کمتر بیشتر یک نفر میاد بیه همچین کنگره جهانی با 20,000 شرکت کننده اونجا، خودش منظور کافی گویا هست که تا کجا ما امروز لنگ میزنیم در ایران.
بله.
و من فکر نمی کنم و تصور نمی کنم که ما احتیاج داشتیم به اینکه تحریمی هم به این مردم ستمدیده تحمیل بشه، مردمی که 10 سال جنگ عراق رو تجربه کرده، مردمی که نزدیک به 30 سال داره دیکتاتور رو تحمل میکنه. من فکر میکنم مردم ایران دیگه هر گناهی هم که کرده باشن دیگه تاوان همه گناهاشون دادن و قرار نیست که بیشتر از این و حقشون نیست واقعا که درگیر تحریم یا احیانا جنگ احتمالی بشن. اینه که خوبه یک مقدار این خرد و عقلمون رو ما هر حال کار بگیریم و یه مقدار دقیق‌تر کنیم که به هر حال شوخی نیست، یعنی بازی نیست، این چیزی که ازش صحبت میکنیم صحبت فاجعه انسانیست، صحبت فاجعه انسانی که نه ابعادش قابل اندازه‌گیری است و نه همتایی داره، یعنی هیچ نمونه‌ای نمیشه شما پیدا کنید. یعنی که من آرزو میکنم غالبا هم به عنوان یک ایرانی هم به عنوان یک روانپزشک که کشور ما شاهد همچین سناریوهایی نشه که عواقبش تا نسلها طول میکشه که ما بتونیم جبرانش کنیم.
بله. آقای دکتر، این تجاوز امریکا و انگلیس در واقع یادآورد تجاوزهای وحشیانه خشونتبار قرنها پیشه، مثل اسکندر، مثل چنگیز مغول، و واقعا میشه گفت که یک داغ و یک ننگیست بر چهره بشریت امروز.
بله، بله دقیقا، و به ویژه که این جنایت ها در زمانی انجام میشه که به هر حال باز در عهد اسکندر شاید که کل بشر به اندازه امروز به هر طرفی خوب پیشرفت نکرده بوده.
بله.
چیزی که ماجرا رو غیر قابل قبول و دلخراش میکنیم که امروز در 2006 میلادی به هر حال در عصر اینترنت در اصل تحولات و پیشرفت های بزرگ بشری داره این جنایت انجام شده، در حالی که ما شب روز بحث میکنیم که چگونه یک میکروب رو مثلا مهارش کنیم، سرطان و فلانش کنیم، برنامه اضافه وزن مردم رو داریم برنامه ریزی میکنیم. خب خیلی مسخره است که شما حالا بوم بدید رو سر مردم در این حال و بعد حالا ما اینجا بشیم مردم راهنمایی میکنیم در سوئد مثلا یا در آمریکا که شما هستید. خب خوب است که شما چربی کمتر بخورید، خوب است که شما ورزش بیشتری بکنید. خب این همه به مردم ما توصیه میکنید، در این حال همین منطق و همین فرق به هر حال علمی و خیلی منطقی و متمدن میره اونجا آخرین تکنولوژی های نظامیش رو آزمایش میکنه روی افغانستان که 25 ساله تو جنگ رو عراقی که به هر حال دیکتاتور خشن رو تحمل کرده. خب اینه که این دابل مورال بسه یا این اخلاق دوگانه یا این وجدان دوگانه مسئله ایست که غرب به راستی باید بهش پاسخ بده، چون که یک تناقض خنده آوره، یک کمدی تراژدی است. همیشه گریه کرد، همیشه بهش خندید که شما در این حال که میشینید مثلا برای غذای بعد یک کودکستان جلسه سیاسی میذارید، بعد بمب میریزید و کشوری رو با بمب در عراق فرش میکنید، یعنی که میلیون ها مینو کار میذارد که بچه های مردم رو به عراق
یا بیمارستان برای سگاشون میذارن و آموزش پرورش حیوانات دارن. و آقای دکتر این خود نشان و نشانگر اینه که بشر از نظر تکنولوژی روش کرده، ولی از نظر انسانیت و کرامت انسانیت خیلی در حد عقل قرار داره.
بله و البته پس نرفته باشه، واقعیت اینه که ما شاهد افول بیش از اندازه اخلاقیات، معنویات، وجدان هستیم. طبیعی هم هست، یعنی به هر حال واکنش بیمارگونی که غرب کلیسا انجام داد که شاید از زمان خودش و در زمان رنسانس و عصر بیداری و روشنگری قابل فهم بود، ولی به قدری در این مسئله افراط کرد که حالا از اون ور بام افتاده پایین. یعنی ما شاهد خلأ اخلاق هستیم، شاهد خلأ وجدان هستیم، شاهد نبود حداقل های همبستگی بشری هستیم، چیزی که ما اساساً بهش نیاز داریم. و این متاسفانه دیگه عکس العمل شدیدی است که غرب نشون داده نسبت به هر گونه معنویت، که خب الان دودش هم تو چشم همه ما میره متاسفانه. اینی که از نظر معنویات و اخلاق من با وجدان راحت میتونم به شما بگم که ما پس رفتیم، تعدیدی نیست ما پس رفتیم. و در عرصه فلسفه شما باور کنید الان از اینکه 500-600 سال اصلا حرف جدیدی زده نشده، یعنی هر چقدر که در این مصرف زندگی، هر چقدر که در این مادیات، هر چقدر که در مسائل بی خود و بسیار بسیار عادی زندگی روزمره غرق بشیم و هر چقدر کمتر وقتی باشه برای اینکه نگاه کنیم که از کجا آمدیم، به کجا میریم، هدف زندگی چیست، ما به هر حال انسان هستیم، ما شاهکار خلقت هستیم، اهداف و مضامین دیگه میباید در زندگی و برنامه ما حاکم باشه. این است که میبینید 4 تا آدم دیوانه دور از شما سرنوشت میلیون ها انسان رو تعیین میکنه. خب طبیعی است که در یک همچین جنگل دیگه ادعای تمدن نمیشه کرد، دیگه ادعای پیشرفت نمیشه کرد. اون چی که ما داریم و میتونیم منم بزنیم بشر امروز میباید در عرصه معنویات، اخلاقیات، همبستگی، در عرصه عدالت باشه که متاسفانه خب خیلی کم. منتها در این حال یک سناریو سیاه هم من اینجا تصویر نکنم برای شنوندگان، من به شخص خودم وقتی در این کنگره با پزشکان آمریکایی که صحبت کردم و دیدم که سیاست خارجی کشور خالی از پایگاه اجتماعی، حداقل در قشر تحصیل کرده و آکادمیک و در هر حال گروه نخبه جامعه، خوشحال شدم. بر خود بسیار صمیمانه پزشکان آمریکایی با ما که میدونستن ایرانی، عراقی، نمیدونم افغانی هستیم یا نمیدونم هندی هستیم، بر خود بسیار متواضعشون، صمیمانشون، دلسوزانه با ما، بحثایی که میکردن، باز بودنشون نشون داد که اصلا پشتیبان اون سیاست تخریبی نیستن و این منو خوشحال کرد.
بله.
من به شخص معتقدم که آینده مال بشر مترقی است، آینده مال بشر نواندیشه، بشریست که با معیارهای انسانیش تعیین میشه و نه با توحشش و نه با سوداوری جنگ طلبانش. بنابراین به نظر من آخرین ابرقدرت میاد که در این با پروسه انقباضش به قدر منقبض بشه که دیگه خودش هم بحران‌های داخلیش هم نتونه خاص خوده. ما امیدواریم که در آینده شاهد دنیایی باشیم پر از صلح و صفا، پر از امنیت، پر از عدالت اجتماعی و توسعه عادلانه ثروت‌های جامعه، که به ویژه در مناطقی مثل آفریقا ما دیگه شاید یک همچین فجایع انسانی نباشیم، یا در عراق یا در کشور خودمون.
بله آقای دکتر، مشروط بر این خواهد بود، فکر میکنم که فرمودین بحران و پاداش، در واقع بحران شاید فرصت ایجاد میکنه اینکه ما ملت‌های ما و ما بتوانیم از این فرصت‌هایی که در این بحران ها به وجود میاد به نحو احسن استفاده کنیم و اونها رو به عنوان یک فرصت‌هایی نگاه بکنیم که بتونیم از این مخمصه و بحران به در بیاییم. و الا تا موقعی که عادت کرده باشیم در این بحران ها زندگی بکنیم و بی تفاوت باشیم
و باهاش سازش
و باهاش بسازیم یا تسلیمش بشیم، در برای همین پاشنه خواهد چرخید.
دقیقا همینطور. اگر که ما میخواییم، ولی من مختصر صحبت کنم، وقت خط اندگی رو به اتمام وقتی شاید هم تموم شد و شما با سخابت خاصی اجازه بیدیم من ادامه بدم، باور کنید که اگر ما بحران ها رو به نردبان ترقی تبدیل نکنیم، اگر که بحران ها رو ازش درس آموزی نکنیم و به پروسه های آموزندهی تبدیل نکنیم، میتونیم در یک دور باطل بحران در بحران گرفتار بشیم که همواره در یک دایره تا بی نهایت ما مرتب شاهد تعویض دیکتاتوری ها در کشور باشیم، دائما در بحران باشیم و یک پروسه بازگشت بیمنتها رو آغاز میکنیم. امیدوارم این گونه نباشه. برای اینکه این گونه نباشه، همونطور که خودتون به درستی جمع‌بندی کردیم، گفتیم اینه که ما اولا همدیگر رو دوست داشته باشیم، دلها رو باز کنیم، به هم نزدیک بشیم، در کنار هم باشیم، صحبت کنیم با هم دیگه، سعی کنیم که مسئله همسایه مسئله ما باشه، اگر که دستمون به دهانمون میرسه همسایه گرسنه‌مون فراموش نکنیم، این هم بستگی رو فراموش نکنیم و امید رو و این اعتماد به نفس رو حفظ کنیم و امید با این در از دست ندیم که ایران کشوری است که بحران‌های حضرت از ایران حالا صحبت کنیم، بحران های فراوانی رو به هر حال به سلامت اثر گذارنده تا به امروز. اگر که ما ایرانی در کلیتش داریم، کشوری که به هر ترتیب سر پاش وایساده، در آینده هم خواهیم تونست به شرط این که این دو این بحران به خصوص این نقطه عکس تاریخی رو که درش قرار گرفتیم، این دوران خطیر رو با چشم باز، با احساس مسئولیت، با بهش نگاه کنیم و برخورد کنیم که بتونیم از توش بیرون بریم. و این در این رابطه طبیعتاً نسل جوان هست که میباید بیشتر این مسئولیت رو بپذیره که نیروی اصلی این لوکوموتیو هست که میتونه قطار تکامل اجتماعی رو پیش ببره. من امیدوارم که جوانهای ما به خصوص توجه داشته باشن که راه حل ایران در خارج مرزها نیست. امید هیچ قدرت مافوق نظامی نداشته باشن. ایران ملت، ایران ملت شریفی توان حل بحران ها و مسائل خودش داره، نه قیم احتیاج داره، نه کمکی میخواد، نه هیچ وقت هم توی توی تاریخش دخیل بسته به هیچ بیگانه ای برای اینکه مسائل داخلش رو حل کنه. ایران کشوری است با ملیت های گوناگون، در این حال تنها کشوری شاید در تاریخ بشر که ما شاهد جنگ داخلی دراز مدت یا اساسا یه جنگ داخلی جدی نبودیم. این نشون میده که ملت ایران ملتی شریف، سخاوتمند، شکیبا، قابل تحمل دیگران داره و ما امیدواریم که با این توانایی‌هایی که در ما هست، با که بهش وقوف داشته باشیم، هر که به توانمندی‌های خودمون باور داشته باشیم، بتونیم این بحران رو و این شر استبداد رو از سر بگذرونیم و کشور ما هم بتونه مثل سایر کشورهای مترقی دنیا راه رشد و شکوفایی‌ش رو در پیش بگیره.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، به همسایه و دوست داشتن اشاره کردید که سعدی بزرگوار می‌فرمایند که چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. و به ابرقدرت دروغین جهانی و جایگزینیش ابرقدرت راستین انسانی است که حاکم خواهد شد بر جامعه انسانی. ما هم چون شما بسیار امید داریم و در ضمن برای شرایط امروز هم با بیتی از ملک شعرهای بهار سعی میکنیم برنامه رو به پایان برسونیم که میگه شاه مست و میر مست و شهنه مست و شیخ مست، زین سیاه مستان به هر سو فتنه و قوقا بپاست.
بله
بله. از این های دکتر همونطورم که قبلا خدمتتون اعلام کردیم، دوستان عزیزی ایمیل کردن و تلفن کردن و سوال هایی داشتن که حتما در هفته آینده تلاش خواهیم کرد که همه این سوال ها رو پاسخ بگوییم و به آقای مسعود عزیز، خانم ساناز، آقای میلاد، خانم میترا و آقای احمد و بسیاری از عزیزانی که نام فامیلیشون هست و ما نمیدونیم که باید اعلام کنیم یا خیر.
بله، من همینجا کوتاه از زنده تشکر از دوستان و عزیزان که سوال کردن قولیدم که حتما در برنامه آینده به جای خودش، اونجایی که موضوعیت پیدا میکنه جواب سوال ها، در فرصت مفید و مناسب حتما جواب بدیم سوال ها رو و در خدمتتون هستیم.
آقای جان خیلی سپاسگزارم از جناب علی و شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنم تا گفتگو آینده.
آقای دکتر، با توجه به فرمایش شما که صادق باشیم و همدیگر را دوست بداریم و عهد و پیمان پایدار ببندیم، ما هم آرزومندیم که چنین باد و این برنامه رو با همین آرزو به پایان میرسونیم. من با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگان عزیز رادیو روزهای خوشی را آرزو دارم، با امید اینکه بحثمون رو در جلسه آینده ادامه بدیم.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک جراح در سوئد، درباره کنگره جهانی روانپزشکی در تورنتو کانادا و رویدادهای آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.